کزنای جان خیزد اعلام توفان هاست، کز هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمت دوم ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در قسمت قبل به طرح این سال پرداختیم که تحول منتهی به پیروزی انقلاب در ایران در سال 1979 واجد چه ویژگی هایی بود که آن را برای تقریبا تمامی تحلیلگران کارکشته و مجرب سیاسی داخلی و خارجی و نیز برای سیاستمداران برجسته دنیا غیر قابل پیشبینی کرده بود. در پاسخ به این سال به دو نکته کلیدی پرداختیم. اول اینکه یکی از دلایل مهم ناتوانی تحلیلگران از فهم انقلاب اسلامی ایران و به تبع عدم پیشبینی پیروزی انقلاب اسلامی ماهیت دینی اعتراضات مردم بود. سبقه دینی و ایدئولوژی مذهبی انقلاب ایران برای متفکران و دولت مردان غربی که با عینک سکولاریسم و لائیسیسم تحولات ایران را نظاره می کردند قابل فهم نبود، به این دلیل که آنها تصور نمی کردن در ربع آخر قرن بیستم بار دیگر دین به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی بشر بازگشت کند و بتواند انسجام بخش معترضین در برابر ظلم و استبداد و وابستگی باشد. متفکران و دولت مردان اردوگاه چپ هم به این دلیل که دین را افیون توده‌خوان می دانستند و نقشی برای آن در آگاهی بخشی و تشجیع مظلومان علیه ظالمان و استعمارگران قائل نبودن، نمی توانستن تحولات انقلابی را تبیین و آینده را پیش بینی کنن. دومین نکته‌ای که در قسمت قبلی در تبیین چرایی عجز متفکران و تحلیلگران از فهم و پیش بینی انقلاب اسلامی در ایران مورد اشاره قرار دادیم، پیش قراولی روحانیت به ویژه نقش خاص آیت الله خمینی رحمت الله علیه در شکل گیری و به ثمر رساندن انقلاب بود. آنها درک دقیق و صحیحی از مناسبات دین و حکومت در تاریخ ایران نداشتند و به ویژه به شناخت جامعی از شخصیت امام خمینی در این مناسبات دست نیافته بودند. حال در ادامه مبحث قبلی در این قسمت قصد داریم به یکی دیگر از وجوه برجسته و ممتاز انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان، یعنی وجه خشونت پرهیزی انقلاب اسلامی ایران بپردازیم. در ادبیات سیاسی جهان بین انقلاب و خشونت پیوند تنگ و تنگی وجود دارد. به عبارت دیگر انقلاب که متضمن سرنگونی نظام سیاسی حاکم و جایگزین نظام سیاسی جدید است، خشونت را در ذات خود دارد، چرا که انقلاب بزرگترین و جدیترین مظهر تعارض و تقابل بین دو جریان سیاسی در سطح ملی و حتی بین المللی است و امکان ندارد این تقابل بدون خونریزی به پایان برسد. خشونت در این معنا عمدتاً معطوف به رفتار نظام سیاسی حاکم است، چرا که نخبگان حاکم قدرت را در دست دارند و با کمک ابزارهای قهریه مخالفان خود را سرکوب می کنند. اما خشونت در انقلاب محدود به کنش و اقدام دولت مردان و نظام سیاسی حاکم نیست، چون در بسیاری از انقلاب ها معترضان برای غلبه بر نظام سیاسی حاکم و یا در واکنش به خشونت آنها دست به خشونت متقابل میزنند. به همین دلیل در همه انقلاب‌های دنیا هزاران و بلکه میلیون‌ها نفر در این تقابل سیاسی جان خود را از دست دادند. در همه موارد این تقابل و خشونت ورزی به پیروزی انقلابیون هم منتهی نشده است. به عبارت دیگر خشونت هم در انقلاب‌های موفق و هم در انقلاب‌های ناموفق وجود داشته است. هرچند غالبا حجم و گستره خشونت در انقلاب‌هایی که به پیروزی انقلابیون منجر شده به مراتب از انقلاب‌های ناموفق بیشتر بوده است، اما به گواه تحلیلگران سیاسی انقلاب اسلامی ایران استثنایی بر این قاعده است. انقلاب ایران آرامترین و غیر خشونت بارترین انقلاب در قرن بیستم بود، قرنی که در آن ده‌ها انقلاب در کشورهای مختلف به وقوع پیوست و میلیون ها نفر جان خود را در این راه از دست دادند. البته ذکر این نکته در همین جا ضرورت دارد که در آغاز قرن 21 گونه جدیدی از انقلاب ها در دنیا به وجود آمد که وجه برجسته آنها غیر خشن بودنشان بود. به همین دلیل به آنها انقلاب های مخملی گفته شد. اما در قرن 20 انقلاب اسلامی تنها انقلابی بود که با حداقل خشونت شکل گرفت و مهمتر از آن اینکه به پیروزی دست یافت. در مورد اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از غیر خشن‌ترین انقلاب‌های جهان در قرن 20 بود، اختلاف نظری در میان کارشناسان و تحلیلگران نیست، اما در تبیین چرایی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که شاه به دلیل عشق و علاقه‌ای که به مردم داشت حاضر به اعمال خشونت گسترده علیه معترضین نشد. خود شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ که یکی دو سال پس از سقوط آن را منتشر کرد همین ادعاها را مطرح و تلاش کرده است چهره مهربان و مردم دوست از خود به نمایش بگذارد، اما واقعیت ماجرا اینگونه نیست، چرا که شاه در طول سالهای سلطنت خود بارها به کشتار مردم دست زد. کشتار دانشجویان معترض به ورود نیکسون به تهران در دسامبر 1953، سرکوب بازاریان مخالف کودتا، کشتار مردم در قیام 15 خرداد مصادف با ژوئن 1963 و سرکوب نیروهای چریکی مخالف نظام در اواخر دهه 40 شمسی و ایجاد فضای رعب و وحشت در سالهای آغازین دهه 70 نمونه‌هایی از اعمال زور و خشونت از طرف شاه علیه مخالفان بوده است. اینکه شاه در دو سال منتهی به پیروزی انقلاب نتوانست مردم را سرکوب کند ربطی به رحم و شفقت وی نداشت، بلکه متأثر از دو مؤلفه بود، یکی تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا در دوران کارتر و کاهش حمایت وی از شاه، و دیگری ابتلای شاه به بیماری سرطان و کاهش اعتماد به نفس وی. حتی تیره شدن نسبی روابط ایران و آمریکا در دوره کارتر هم عامل اساسی در عدم اعمال خشونت گسترده علیه مخالفان نبود، چرا که پس از چند بار ملاقات بین شاه و زمامداران آمریکا و به ویژه رایزنی های برژنسکی در نهایت کارتر متقاعد شد از شاه برای سرکوب مخالفان حمایت کند. پس دلیل اصلی کاهش چشمگیر خشونت و خونریزی در انقلاب اسلامی چه بود؟ بدون اغراق شاید بتوان علت اصلی کاهش خشونت و خونریزی در انقلاب 1979 را در شخصیت دینی و اخلاقی و منش سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه جستجو کرد. همانطور که لحظاتی پیش اشاره کردیم، خشونت در یک تحول سیاسی دو وجه دارد، یکی مربوط به نظام سیاسی حاکم است و دیگری مربوط به مخالفان و معترضان. واقعیت این است خشونت ورزی فرایندی همافزایانه دارد. خشونت به ذات خشونت می آفریند، اما امام خمینی رحمت الله علیه با اتکای ایمان کامل به آموزه‌های دین اسلام که بر اساس آن خون مردم از ارزش و حرمت بسیاری برخوردار است، تلاش کرد هم از طرف مخالفان خشونت پدید نیاید و هم با تکیه بر خشونت پرهیزی مخالفان و نیز استفاده از فرصت‌های دیگر مانند آگاهی بخشی عمومی و مبارزه توده‌ای و نیز جلب حمایت‌های بین‌المللی سطح خشونت رژیم را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. منش و روش امام خمینی رحمت الله علیه در خشونت گریزی در فرایند مبارزه محدود و منحصر به وقایع انقلاب نبود، بلکه وی با اتکا به مبانی دینی و پرهیز از تصمیم گیری های مبتنی بر هیجانات زودگذر و بهره‌مندی از هوش سرشار سیاسی از همان جوانی، خشونت گرایی را آفت مبارزه سیاسی می دانست. او زمانی که مبارزات گروه فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی در دهه 1940 جریان داشت، با روش مسلحانه ی آنها موافقت نکرد. حتی در قتل کسروی که صراحتاً به مقدسات اسلامی توهین می‌کرد، هرگز حاضر نشد حکم ارتداد یا فتوای قتل را صادر کند. امام خمینی رحمت الله علیه با مشی مبارزه مسلحانه گروه‌هایی مثل سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق در دهه 1960 هم مخالفت کرد. این در حالی بود که نظام سیاسی استبدادی و وابسته شاه همه راه‌های مبارزه قانونی و مسالمت آمیز را بسته بود. امام خمینی رحمت الله علیه در اواسط دهه 1970 با اتخاذ یک استراتژی جدید در مبارزه سیاسی علیه رژیم استبدادی و وابسته شاه، نقش مؤثری در پیروزی انقلاب و کاهش خشونت در آن فرایند داشت. تا قبل از آن مبارزات معترضین رنگ و بوی براندازانه داشت، اما روش مورد استفاده مخالفان برای براندازی رژیم مبتنی بر خشونت و جنگ مسلحانه بود. رژیم استبدادی و وابسته شاه که پشتیبان به حمایت آمریکا و نیز درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی بود، با عکس‌العمل شدید و خشونتباری جوانان مبارزی را که دل در گروی مبارزه مسلحانه و براندازی رژیم شاه داشتند را سرکوب کرد، به نفعی که در اواسط دهه 70 دیگر هیچ صدای مخالفی شنیده نمی‌شد و همه معترضین قل و قم شده بودند. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه با هوشمندی زاید الوصفی، با بهره‌مندی از فضای مساعدی که در جهت رعایت حقوق بشر در دنیا به وجود آمده و از این رهگذر رژیم شاه به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، توانست فاز مبارزه توده‌ای را جایگزین مبارزه مسلحانه کند. این استراتژی جدید دست شاه را برای سرکوب مخالفان تا حد زیادی بست. میشل فوکو، فیلسوف، تاریخدان و متفکر فرانسوی، از اعتراضات انقلابی مردم ایران در سال 1979 تحت عنوان انقلابی با دست‌های خالی یاد کرده است. مردم بدون خشونت ورزی و تنها با اتکا به ایمان و اراده خود و مشتهای گره کرده رژیم شاه را به چالش کشیدند. شاه در برابر این استراتژی منفعل شده بود، چرا که توجیه خشونت ورزی دیگر برایش آسان نبود. امام معتقد بود استفاده از روش‌های خشونت آمیز و مسلحانه نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، چرا که مخالفان رژیم در دنیا به عنوان تروریست شناخته می شوند و حرف منطقی مردم در این هیاهو که رژیم هم به آن دامن خواهد زد شنیده نمی شوند. دوستان عزیز، دومین قسمت از ویژه برنامه روایت شکلگیری انقلاب اسلامی ایران را تقدیم شما کردیم. امیدوارم همواره سالم و شاد و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.